ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، در شامگاه چهارشنبه 13 مهر 1401 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها و سلام رو میفرستم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی که همراه میشیم با همکارم هانا کاویانی. نخست خبرها رو از اون میشنویم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد.
سپاسگزارم. با سلام. گزارش های دریافتی هاکی است که شامگاه چهارشنبه در تالش، کرمانشاه، قم و مناطقی از تهران تجمع های اعتراضی شکل گرفته است. در تهران در محله سعادت آباد معترضان گرد هم آمده و اعتراض خود را با سر دادن شعار و به صدا درآوردن بوق خودروها نشان می دهند. در میدان تجریش تهران هم گروه‌هایی از دخترانی که حجاب از سر برداشتند با همراهی پسران دست به راهپیمایی در منطقه زدند و خودروهای عبوری نیز با بوق‌های ممتد از اقدام آنها حمایت می‌کنند. در شهر قم نیز شامگاه چهارشنبه افراد متعددی در محوطه‌های مسکونی شهر تجمع کرده و شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم سر می‌دهند. در همین حال در تالش گروهی از جوانان با روشن کردن آتش خیابان‌ها را مسدود کردند. در کرمانشاه هم گروهی از زنان با شعار زن زندگی آزادی به خیابان‌ها آمده و خودروهای عبوری نیز با بوق‌های ممتد از تجمع آنها حمایت می‌کنند. ویدیویی رسیده همچنین هاکی است که نماد واقع در وسط فلکه مصلا در نورآباد ممسنی در استان فارس هم شامگاه چهارشنبه آتش گرفته است. دادستان کل کشور به تلاش ناموفق حکومت ایران برای کنترل فضای مجازی اذعان کرد و در این امر فردی را مقصر دانست که به گفته او در گذشته مسئولیت ایجاد شبکه داخلی اینترنت را بر عهده داشته است. محمد جعفر منتظری گفت باید آن زمان که هنوز کسب و کار مردم در فضای مجازی نبود شبکه داخلی ایجاد می‌شد و افزود که در توجه نکردن به تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر ایجاد چنین شبکه‌ای عمدن کوتاهی صورت گرفته است. به گفته دادستان کل کشور آن مقصر اکنون در پیامی توییتری فیلتر کردن اینترنت را زیر سوال برده و به این خاطر به گفته محمد جعفر منتظری در این جنایت دست دارد. اشاره غیر مستقیم دادستان کل کشور می تواند به محمد جواد آذری جهرومی وزیر سابق ارتباطات باشد که در روزهای اخیر به انتقاد از محدودیت‌های اینترنت و فضای مجازی در کشور پرداخته است. صدها تن از اعضا و هواداران جمعیت امام علی در بیانیه گفتند که حکومت جمهوری اسلامی با دادن چند کیسه آذوقه به کودکان فقیر از آنها برای سرکوب معترضان استفاده کرده است. جمعیت امام علی که یک بنیاد خیریه غیر دولتی و لغو مجوز شده است، این مطلب را از قول کودکانی که پیشتر تحت پوشش حمایتی این جمعیت بودند بازگو کرده است. گزارش ها از تهران حاکی از تحصن سپیده غولیان، هستی امیری و ملیحه جعفری در خروجی بند زنان زندان اوین در همبستگی با دانشجویان و دانش آموزان معترض است. آنها در بیانیه‌ای نوشتند که در چند قدمی ساختمانی که به عنوان بخش فرهنگی زندان اوین تعیین شده، صدها بازداشتی تحت بازجویی و شکنجه هستند. 11 سازمان مدنی و حقوق بشری در بیانیه‌ای خواستار پایان خشونت، بازداشت خودسرانه، تهدید مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی و عرصه حقوق مدنی به ویژه در میان گروه‌های اقلیت‌های قومی در ایران شدند. آنها با اشاره به بازداشت بیش از 50 مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی از 27 شهریور تا کنون خبر دادند که برخی از بازداشت شدگان متهم به اقدام علیه امنیت ملی شدند. و صدها ایرانی کانادایی از جمله خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی با تجمع در مقابل پارلمان کانادا در شهر اوتاوا خواستار موضع‌گیری سخت‌تر دولت این کشور در قبال جمهوری اسلامی شدند. و 5 سندیکای کارگری فرانسه در بیانیه مشترکی در همبستگی با اعتراضات سراسری در ایران اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان و قتل، زخمی کردن و بازداشت‌های گسترده را محکوم کردند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدید. مرور کنیم و مجله شبانگاهی با پوشش ویژه اعتراضات در ایران.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 سال مده برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشه.
یا حسدی بس که بابا
از خون جوانان بخن لانه
در زندگی آزادی در زندگی آزادی
یک بار دیگه به شما شنوندگان گرامی خوش آمد میگم. شنونده مجله شبانگاهی هستید با پوشش ویژه اعتراضات در ایران. با گذشت نزدیک به 3 هفته از اعتراضات سراسری در این کشور، حضور متولدان دهه 1380 در این اعتراضات که با جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، به موضوع بحث گسترده میان تحلیلگران و همچنین کارشناسان در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. همچنین حضور بی‌سابقه دانش آموزان به ویژه دختران دانش آموز که در حرکت‌های بی‌سابقه‌ای مقنعه‌ها را برداشته و علیه مقامات جمهوری اسلامی شعار می‌دهند، یکی از نقاط عطف و ویژگی منحصر به فرد این اعتراضات است که در هیچ یک از دوره‌های اعتراضات پس از انقلاب 57 در ایران سابقه نداشته است. جمهوری اسلامی در رویارویی با مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله دانش آموزان و نسل جوان معترض در خیابان‌ها چه ابزارهایی دارد و بازیگران جدید اعتراضات مدنی ایران چه سرنوشتی را برای این اعتراضات رقم خواهند زد؟ اینها و بیشتر از اینها در میز گرد تحلیلی با حضور آقایان مهرداد درویشپور، جامعه شناس در استکهلم سوئد و جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن که از طریق خط تلفن هم با هم ما هستند. خوش آمد میگم به میهمانان گرامی. آقای درویشپور، جسارت و حضور زنان در صف نخست این اعتراضات جاری و نقشی که الان دانش آموزان به ویژه دختران در تجمعات اعتراضی ایفا میکنند رو کمتر در اعتراضات گذشته دیدیم و به نوعی بی سابقه است دیدن نمادهایی مثل رقص و آتش زدن روسری و یا انتشار گسترده عکس‌های بدون حجاب دختران در مدارس هم بی سابقه است. در زیر پوست این جامعه چه چیزی در جریان بود که حتی خود حاکمیت رو هم غافلگیر کرد؟
ببینید، این واقعیتی است که زنان اصلی ترین دشمنان جمهوری اسلامی ایران به شمار می رفتند و می روند. هیچ گروهی در جامعه ایران به اندازه زنان تحت ستم، فشار و سرکوب جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفت. ایدئولوژی زن ستیز این حکومت که از همان ابتدا در واقع با تحمیل حجاب اجباری و تمام تبعیض‌های جنسیتی که انجام داد، روشن ساخت که در واقع زنان را به عنوان اصلی ترین مخالفان خودش به واکنش خواهد داشت. این واکنش ها رو از همون ابتدا دیدیم تا امروز. بنابراین به نظر من زنان به عنوان چیزی که من یا خیلی از جامعه شناسان دیگر بارها و بارها نوشتیم که آتش فشان زیر پای جمهوری اسلامی ایران هستند و معتقد بودیم که دیر یا زود در واقع این آتش فشان شاید خفته یا نیمه بیدار در واقع به انفجار خواهد آمد، این اتفاق افتاد. بنابراین اگر از این منظر نگاه بکنیم، آنچه که بعد از قتل مهسا اتفاق افتاد در واقع این جرقه انفجاری بود که این انقلاب زنانه ایران رو در واقع به نمایش گذاشت. بله. به نظر من این حرکت بیش از آن که فقط جنبه های سیاسیشو نگاه بکنیم، باید به جنبه های فرهنگیش نگاه کنیم. این انقلاب کلام، واژه انقلاب به کار ببریم یا ابرجنبش به کار ببریم یا خیزش به کار ببریم، در واقع کلام مردانه را بر جنبش های اجتماعی ایران به عقب ران، به حاشیه ران و این تحسین نه فقط جامعه ایران بلکه جهانیان را برانگیخت. این واقعیت که در جهان از نخستین انقلاب زنانه جهان در ایران نام برده میشه فقط جامعه ایران و حکومت رو با شگفتی روبرو نکرد، بلکه جهانیان رو با شگفتی روبرو کرد. با توجه به اینکه به نقش زنان به عنوان بیشتر جهان زنان کشورهای موسوم به جهان سوم بیشتر به عنوان یک قربانی نگاه میکردن، عملا به موضوع آموختنشون تبدیل شده. بنابراین جنبه های فرهنگی این خیزش عظیم به نظرم خیلی ابعادش گسترده تر از حتی جنبه سیاسی و این انقلاب زنانه در واقع اولا بر گسست های جنسیتی، اتنیکی، نسلی، طبقاتی، پیرامون و مرکز فارغ آمده و با یک همپوشی که پیدا کرده، اونم با شعار زیبای زن زندگی آزادی که درست چالش مردانگی اقتدارگراست، ایدئولوژی ویرانگر جمهوری اسلامی است و استبداد دینی حاکم، بنابراین به گونه ایجابی راه رو برای تحول آینده ایران نشون داده. این واقعیت که من یک جمله کوتاه بگم فقط این واقعیت که دانش آموزان امروز در واقع پیوستن به این جنبش و باز هم نقش حضور زنان در این بسیار برجسته دختران دانش آموز نشون میده که ابعاد سوخت جدیدی به این جنبش داده شده. من در دوره بعدی توضیح بیشتر خواهم داشت اهمیت این پیوستن دانش آموزان به این جنبش.
بله ممنون. اگر توی دو دقیقه پاسخ بدید ممنونتون میشم. آقای برزگر خوش اومدید. اعتراض دانش آموزان در مدارس در حالی ادامه پیدا کرده که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بعد از دو هفته سکوت علاوه بر این که از سرکوب معترضان دفاع کرد، حتی از آنچه به نوعی تنبیه دانش آموزان هم نامید در سخنانش شنیده شد. پرسش اینجاست که تنبیه حکومتی، اون هم برای حساس‌ترین رده سنی در یک جامعه انسانی، چه پیامدهای اجتماعی و چه هزینه‌های سیاسی برای خود حاکمیت در پی خواهد داشت؟
بله خب ببینید، وقتی که همین امروز، البته یعنی دیروز که مدارس باز بودن و دختران نه فقط دبیرستانی بلکه دبیرستانی راهنمایی، به هر حال یعنی دانش آموزان کوچکتر هم دست به اعتراض زدن، بر اساس فیلم هایی که منتشر شده میبینیم که نیروهای سرکوبگر بدون هیچ پروایی و با زیر پا گذاشتن تمامی اصول اخلاقی و حقوقی و قانونی به سمت اونها یورش میبرن. این نشان دهنده یک واقعیت هست. اون واقعیت این هستش که جمهوری اسلامی در نهایت دشمنی با مردم ایران به سر میبره و اساسا تفاوتی براش نمیکنه که اون کسی که داره دست به اعتراض میزنه کیست. اگر در دهه 60 اعضای گروه های سیاسی رو به عنوان ضد انقلاب و مخالفان خودش میگرفت اعدام میکرد و در همون زمان هم در واقع این اصول رو نادیده میگرفت، بسیاری از کودکان و نوجوانان رو صرفا به دلیل داشتن یک اعلامیه یا یک روزنامه میگرفتن و اعدام میکردن، ولی به هر حال در اون زمان مستمسک و بهانه‌گیرین ها این بود که اینها افرادی هستند که دست به مبارزه با نظام انقلابی و اسلامی زدن. بعدها دیدیم که این گسترش پیدا کرد، به تدریج دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، همه اقشار جامعه رو در واقع در بر گرفت و امروز کار به جایی رسیده که حتی دانش آموزان، کودکان و نوجوانان 10-15 ساله رو هم دشمن میپنداره و با اونها به این شکل با این قساوت برخورد میکنه. فاجعه‌ای که در قتل واقعا شرم‌آور و بزدلانه نیکا شاکرمی اتفاق افتاد، در سبعیت، در خشونت، در واقع بیرحمی، هیچ دست کمی از فاجعه قتل بزدلانه مهسا امینی نداره. میبینیم که یک دختر 17 ساله رو به اون شکل در واقع میکشن، مدت‌ها پیکر او رو به خانواده تحویل نمیدن و بعد هم که تحویل میدن پیکر او رو میدوزند، شبانه میبرند، در جای دیگری دفن میکنند و بعد هم اعضای خانوادهش رو، خاله و داییش رو بازداشت میکنند و به دیگر اعضای خانواده فشار میارن، همونطور که در مورد دیگر جانباختگان این انقلاب میبینیم که فشار میارن که در مورد قتل فرزندان خودشون سکوت بکنن. خب ببینید وضعیت وقتی که به هر حال نسل جوان به این شکل اومده وارد اعتراضات شده و نسل جوانی که اتفاقا در دل این نظام یعنی در دوران این نظام به دنیا اومده، تجربه ای از هیچ نوع حکومت دیگری نداره، در مدارس کاملا ایدئولوژی که این حکومت پرورش پیدا کرده، تحت تبلیغات سنگین این حکومت پرورش پیدا کرده، میبینید که درست برخلاف اون چیزی که قرار بوده در واقع به دست بیاد، میبینیم که با مدرن‌ترین بخش‌های جامعه جهانی ارتباط برقرار میکنه و مدرن‌ترین شعارها رو سر میده. وقتی اینها به این شکل مورد آزار، مورد هجوم و مورد ضرب و جرح و قتل قرار میگیرن، خب طبیعی است که کسانی که تا امروز به نوعی کنار ایستاده بودند به تدریج وارد خواهند شد. جامعه امروز ایران به شدت جامعه خشمگین نیست و این رو در همه وجوهش میشه دید. پدر و مادرهایی که اگر به هر حال میرفتن در تظاهرات شرکت میکردن و باتون میخوردن، دستگیر میشدن، شاید خیلی پیگیر نمیشدن، امروز دیگه نمیتونن شاهد کتک خوردن فرزندان خودشون، دختر بچه هایی باشند که فریاد آزادی سر میدن و به اون شکل ناجوان مردانه در واقع سرکوب میشن. بنابراین که باید کاملا باید این رو در انتظارش بود که ابعاد این انقلاب گسترش پیدا بکنه و چه در وجه اعتراضی خودش و فعالش در خیابان‌ها به صورت اعتراضی و چه به شکل اعتصاب‌های گسترده، این فرایندیست که آغاز شده و بدون شک بازگشت ناپذیر است.
بسیار ممنون. آقای درویش‌پور، در پاسخ قبلیتون حضور نسل دانش آموزان در اعتراضات جاری رو سوخت این تحولات توصیف کردید. میدونیم که حاکمیت روی همین سوخت توصیفی شما تبلیغات زیادی انجام داد، اقداماتی مثل همین سرود و همایش سلام فرمانده که تبلیغات بسیار سنگینی هم برای اجرا و انتشارش چه در داخل چه خارج از ایران صورت گرفت. اما الان میبینیم که به صورت اعتراضات دانش آموزی، اون هم در بین دختران، علیه حجاب اجباری داره نمود پیدا میکنه. به نظر شما اشتباه استراتژیک حاکمیت در این زمینه در کجا بوده و در کجا هست همچنان؟
ببینید، دیکتاتورها معمولاً کور و کرند، به این معنی که مایل به شنیدن نیستن و مایل به دیدن نیستن. شما حتی نمونه عراق که نمونه خب متفاوتی بود، بیشتر حمله نظامی آمریکا بود اگر به خاطر داشته باشید، در حالی که سربازان آمریکایی در چند قدمی در واقع کاخ صدام بودند، اطلاعیه و بیانیه‌ای از اون کاخ صادر میشد که یعنی انگار همه چیز آرام و همه چیز تحت کنترل و کمتر از یک ساعت بعد اون دیکتاتوری سقوط کرد. نیست. بنابراین خواستم بگم این گرایش تاریخی که معمولاً دیکتاتورها مایل نیستن و نمیتوانن ببینند و بشنوند در واقع صدای اعتراضات و خیزش مردم رو، یک امر منحصر به فرد در واقع حکومت اسلامی نیست. شما به همون سرود فرمانده نگاه کنید، سلام فرمانده نگاه کنید، این تبلیغات توتالیتر برای قدرت نمایی حکومت با پاسخ دهه 70 ها و 80 ها با قدرتمندترین شکل ممکن روبرو شده. فقط دانشجویان نیستن، فقط مردم در کردستان و زاهدان و آذربایجان و تهران و چهارخطه کشور نیستن که در واقع به اعتراض در آمدن، بلکه این که نسل‌های جوانتری که اتفاقا حکومت فکر میکرد شاید اونها رو بتونه با شستشوی مغزی، تبلیغات ایدئولوژیک و نظام ایدئولوژیک توتالیتریش اونها رو مهار بکنه، ناتوان موند. این شکست استراتژیک اولین بارم نیست که باش روبرو میشیم. انقلاب فرهنگی تو دانشگاه ها رو نگاه کنید، حکومت کرد برای اینکه یک نسلی بیافرینه که به اصطلاح تحت تاثیر ایدئولوژی بنیادگرایی اسلامی باشه، ولی اتفاقا شورش خیزش 18 تیری که دانشجویان داشتن از آن موقع به این ور تولد صدای سوم میشد که نشون داد که حاضر نیستند نه به اصلاحات تن بدن، نه کل این حکومت رو میپذیرن، نه به گذشته برمیگردن، رو به آینده دارن. این که این بار هم شاهد این بودیم که در واقع نه فقط بخش های گوناگون جنبش های متکثر، زنان، کارگری، اتنیک، دانشجویان، معلمان و غیره به حرکت در آمدن، بلکه دانش آموزان هم وارد میدان شدن، به این معنی است که تحقیر ترس فراگیرتر شده. من دیدم بسیاری در نقد این مسئله اشاره کردن که هنوز این جنبش آنچنان که باید و شاید همگانی نشده که بشه به عنوان یک انقلاب عظیم ازش نام برد. شاید، اما فراموش نکنید درست جوانان به میدان آمدن، نوجوانان آمدن، اما این حضور دانش آموزان پدر و مادرهای اونها رو، والدینشون رو ترغیب میکنه که مشارکت گسترده‌تری پیدا بکنن و به نظر من خود این حرکت بسیار عظیم در تداوم این اعتراضات نقش مهمی داره و این جنبش، اگر این ابر جنبش اگر به اصطلاح نقطه قدرتی داشته باشه بتونه معادلات سیاسی در جامعه ایران رو عوض کنه، نیازمند تداومه و این حرکت دانش آموزان به نظر من همونطور که گفتم یک نیروی جدید، انرژی جدید به خیزش اجتماعی علیه حکومت اسلامی داده که با شعار زن زندگی آزادی اما با در واقع خاص فرارفتن از این حکومت، و فکر میکنم این امید بخشه ولو این که در لحظه مهار بشه یا سرکوب بشه، اما به راستی ایران در مرحله بازگشت ناپذیری قرار گرفته و فکر نمی کنم بشه این روند رو به سادگی مهار کرد.
بسیار ممنون آقای برزگر. همزمان با ادامه اعتراضات در ایران، ظاهراً شامگاه یک شنبه همین هفته، هفته‌ای که توش هستیم، جلسه‌ای در دانشگاه تهران با حضور شماری از اساتید دانشکده‌های مختلف، مقامات سیاسی و حتی امنیتی سابق درباره وضعیت جاری کشور برگزار شده که امروز چهارشنبه بخشی از این نشست در برخی از رسانه‌ها منتشر شده. برای اولین بار برخی مقامات و اساتید دانشگاه صحبت‌هایی کردند که امکان مطرح کردنش تا قبل از همین اعتراضات جاری اصلا امکان پذیر نبوده. از جمله انتقادهای سری درباره حجاب اجباری هست. الان پرسش این هست که خروجی این دست نشست ها رو آیا میشه واقعا جدی گرفت؟ یعنی حاکمیت قرار هست اصلاحی رو صورت بده؟
خیر، به هیچ عنوان. ببینید وقتی که در واقع این نشست برگزار شد، علی خامنه‌ای هنوز سخنرانی نکرده بود، در همون سکوت خودش به سر می برد. قاعدتاً او باید مطلع می بود از برگزاری چون این نشستایی، به دلیل اینکه دست کم به دلیل اینکه حداد عادل پدر همسر مجتبی خامنه ای فرزندش در اون جلسه حضور داشت و سخنرانی کرد، قاعدتا باید اطلاع میداشت. اما ببینید نتیجه اون صحبت ها چه بود؟ این بود که اومد در واقع تمامی مردم ایران رو عاملان و مزدوران اسرائیل و آمریکا خوند، چند تقسیم بندی کرد از اینکه منافقین هستن، سلطنت طلب ها و خانواده ساواکی ها هستن، و بعد همونطور که گفتید نوجوانانی که باید تنبیه بشن. و خب میبینیم وقتی که علی خامنه‌ای از تنبیه حرف میزنه، منظور و مرادی نداره جز آنچه که بر سر نیکا اومد. این در واقع درک او از و منظور او از تنبیه نوجوانان ایرانی است. بنابراین این صحبت ها عملا بسیار زمان گذشته از اینکه چون این صحبت های چون این نشست های اصولا نتیجه بخش باشه. گوشی برای شنیدن این سخنان در حکومت جمهوری اسلامی اساسا وجود نداره، برای اینکه اگر وجود می داشت خب ما جای ملت ایران به این نتیجه نمی رسیدند که جمهوری اسلامی اساسا اصلاح ناپذیره و آنچه که ما می بینیم از همون اولین روز استقرارش تا امروز سرش و روش و منش این حکومت هستش. بنابراین صحبت های کلی که امروزه بسیار بسیار عقبتر هست از خواسته ها و مطالباتی که آشکارا در خیابان ها فریاد کشیده میشه، به هیچ عنوان نمیتونه حتی بخش اندکی از این معترضان رو راضی بکنه. از همون روز اول درسته که اعتراضات در واکنش به قتل مهسا امینی و به نحوه رفتار گشت های ارشاد با زنان ایران شروع شد، اما همونطور که در شعارها سر داده شد، در واقع حجاب بهانه است و اصل نظام نشان است. یعنی مسئله این نیست که امروز اگر ما بخوایم برگردیم، یعنی حکومت حتی بپذیره که گشت‌های ارشاد جمع بشن، حجاب اجباری لغو بشه، حجاب اختیاری بشه، به مطالبات مردم پاسخ داده شد خواهد شد. ببینید که به همه این شعارها معطوف به این هستش که اصل نظام جمهوری اسلامی، اصل ولایت فقیه و اون روی کرده واپسگرایانه‌ای که هدفش این هستش که ایران رو به دوران ما قبل مشروطه بازگردونه، اون هدف هستش. نسل جدید ایران نسلی آگاه که به خوبی میدونه که در جهان پیرامونش چه اتفاقاتی داره میفته، میخواد با این جهان پیوند داشته باشه و همه جمهوری اسلامی رو در کلیت و تمامیت خودش داره انکار میکنه. بنابراین نشست‌های از این دست که در مثلا دانشگاه تهران برگزار میشه، حتی اون هم به طور کامل در اختیار افکار عمومی قرار نمیگیره، اساسا هیچ تأثیری بر فرایندی که در ایران آغاز شده و با حمایت جهانی هم همراه هست نخواهد.
بسیار ممنون آقای درویش پور. همین نگاهی داشته باشیم به همین جلسه‌ای که برگزار شده. غلامعلی حداد عادل در این نشست از یک دو قطبی در جامعه صحبت کرد و مدعی شد که جامعه به حزب اللهی محض و مخالف محض تبدیل شده. چقدر این گزاره دو قطبی که حداد عادل مطرح کرده در این جامعه فعلی وجود داره؟ این در حالیه که می‌دونیم بسیاری معتقدند که الان این دو قطبی بیشتر شبیه اقلیت حاکم و اکثریت زیردست هست. نظر شما چی است؟
کاملا همینطوری که اشاره کردید و صحبت‌های دوست گرامی هم جناب جمشید بازرگان هم بود. ببینید این ناهمزمانی حکومت اسلامی، بنیادگرایی اسلامی در قرن 21، اینکه دلایل اینکه چجوری به قدرت رسیدن الان موضوع بحث ما نیست، اما اینکه جامعه ایران طی چند دهه تجربه کرده در حالی که در تب مدرنیته، در تب جهانی شدن، در تب در واقع ارزش‌های نوین برابری جنسیتی و آزادی و دموکراسی و غیره می‌سوزه، با حکومت سکولاریسم و ارزش‌های از این دست، رفع تبعیض و غیره، با حکومتی روی سر و کار داشتیم که در واقع با یک ناهمزمانی تاریخی سر و کار داره، این دیر یا زود محکوم به شکست بود. اگر یک دوره بر پایه فریب، یک دوره بر پایه سرکوب نظامی در واقع توانست اقتدار خودش رو حفظ بکنه، اما هرچه زمان جلوتر اومد این حکومت هم مشروعیت خودش رو از دست داد، به اقلیت محضتر و اقلیت کوچکتری تبدیل شد و بنابراین حتی با زدن اصلاح طلبان بخت در واقع یک تحولی رو که بتونه با کم هزینه ترین شکل ممکن باشه رو سلب کرد. و این دو قطبی شدن یک واقعیت است، ولی این دو قطبی شدن عبارت از اینه که همونطور که شما اشاره کردید، یک اکثریت قدرتمندی این حکومت رو نمیخواد و حکومت مصمم به زور سرکوب ادامه بده، اما به گمان من جمهوری اسلامی ایران یک پرانتز تاریخی است در تاریخ آن سرزمین و این دیر یا زود بسته خواهد شد. این واقعیت که امروز مردم به شکل مسالمت آمیز به این شکل گسترده در برابر یکی از خشنترین قدرت‌های نظامی ایستادگی کرده، برتری اقتدار و مشروعیت مردم رو بر سلاح حکومت به نمایش می‌گذاره. بنابراین فکر می‌کنم این حکومت در ادامه این فرایند حتی قدرت سرکوبش هم به سلاح بلا اثر خواهد شد. با تحقیر ترس، با شجاعت، ما وارد مرحله شدیم که تعرض موضوع مبارزه مردم شده، نه دفاع برای جلوگیری از بدتر شدن شرایط، بلکه تعرض برای تغییر این نظام. و بنابراین میخوام تاکید بکنم گرچه این حکومت بارها من گفتم رهبرانش احساس بکنن حتی آمازه استریپتیز هم هستن برای حفظ قدرت به هر قیمت، اما به گمان من جامعه از این موضوع فراتر رفته و این واقعیت که نه فقط همبستگی عمومی ایرانیان اراده معطوف به آزادی گسترش یافته، اینکه در سطح جهان این همه حمایت صورت میگیره که بی‌نظیر بوده، به گمان من امید بخشه. فقط اینو اضافه کنم جمله آخر که امروز دانشگاهیان دانشگاه‌های سوئد دیروز و امروز در واقع همبستگی اعلام کردن با این دانشجویان و دانش آموزان و احساس در واقع محکوم کردن سرکوب اونا رو و فکر میکنم دانشگاهی های جهان در همین روزهای آینده حمایت گسترده‌تری از دانشجویان ایران و دانش آموزان خواهد کرد و خود این باز هم نقطه قوت بیشتری برای تداوم این اعتراضات و این مبارزات خواهد.
بسیار ممنون. پرسش پایانی رو از آقای برزگر میپرسم. آقای برزگر، آقای درویش‌پور معتقدند که قدرت سرکوب جمهوری اسلامی به نوعی بی اثر شده. گفته میشه که جمهوری اسلامی هم هنوز همه ابزارهای سرکوبش رو هم به میدان نیاورده. با این حال به نظر شما ابزارهای بعدی که در اختیار حکومت هست چه چیزهایی است؟
ببینید، من فکر میکنم این بخشی از اون جنگ روانی است که دستگاه امنیتی و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی داره ازش صحبت میکنه. واقعا برای اینکه بتونه ایجاد ترس بکنه و از طریق روانی معترضان رو به عقب برونه و اونها رو در واقع به نوعی به عقب نشینی وادار بکنه، وگرنه هر آنچه که جمهوری اسلامی در توان داشته از نظر تبلیغاتی، از نظر سرکوب، هر آنچه که میتوانسته انجام بده رو انجام داده. شما ببینید یک فیلمساز یا مستندساز به گفته خودشون انقلابی که اتفاقا با دفتر خود علی خامنه‌ای کار میکنه، اومده و در اینستاگرام مشاهدات خودش رو از نحوه برخوردی که بسیجی ها با معترضان و به طور تصادفی با خود او کردن بیان کرده. آقای مگونی داره میگه که وقتی که صدای فریادهای یک دختر بیپناه رو شنیده که در جوی آب افتاده بوده و بسیجی ها دست جمعی حمله کرده بودن به او و داشتن میزدن، و وقتی میره به اون سمت اونها که نزنید این دختر ممکنه بمیره، شروع میکنن به حمله کردن به او با تفنگ ساچمه‌ای، میزننش و دست جمعی روی او میریزن و انواع و اقسام فحش‌های رکیک رو بهش میدن، میگیرنش که ون میاندازن اینا. خب ببینید، این دیگه در واقع یک دستگاه سرکوب چیکار میخواد بکنه؟ خب تنها کاری که باقی مونده که جمهوری اسلامی نکرده این هستش که تانک و نفربر زرهی رو بیاره توی خیابونها. ولی این کار خود اونها میدونن که تا چه اندازه مخاطره آمیزه. کافیه که در واقع تانک ها رو به خیابون بیارن و مردم چند تانک رو با پرتاب کوکتل مولوتوف به آتش بکشن یا تسخیر بکنن و این تصویرش در جهان فرد بشه. این در همه جهان همین در واقع کفایت میکنه. یعنی اگر نیروی نظامی به این شکل مستقیم وارد خیابون بشه و مردم اون رو فرد بکنن، این به معنای پایان اون حکومت تلقی خواهد شد و اساسا معادلات به هم خواهد خورد. این که مثلا ما فرض کنیم که اگر در آبان ماه مثلا در عرض چند روز 1500 نفر رو کش، الان مثلا 150 نفر رو کشتن، پس این به معنای این هستش که جمهوری اسلامی هنوز تمام دستگاه سرکوب خودش رو به کار نگرفته، مقایسه نادرستی است. اساسا این امکان رو ندارن. ببینید، همین الانش هم همین اتفاقاتی که افتاده جامعه رو به مرز انفجار مطلق رسونده. پیشروی بیشتر از این قطعاً به معنای ریزش بیشتر در خود دستگاه سرکوب خواهد بود. دستگاه سرکوب تا همین الان هم تحلیل رفته. ببینید، بیش از الان نزدیک 20 روزه که اینها موفق نشدن که مهار بکنن این قیام رو، این انقلابی رو که در اشکال بسیار ابتکاری و نوینی هم داره تجلی پیدا میکنه. بنابراین این، بله، از این جهت من فکر میکنم که جمهوری اسلامی واقعا توانی بیش از این نخواهد داشت. این به معنای این نیست که نمیتونن باز هم نعش عزیزان بیشتری رو روی دست ما نگذارن، اما در نهایت توان و اراده سرکوبی بیش از این رو به دست نخواهند آورد.
بله، بسیار ممنون. جمشید برزگر تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن بود، به همراه مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در استکهلم سوئد. از هر دوی شما میهمانان گرامی تشکر میکنم که در میزگرد تحلیلی رادیو فردا شرکت داشتید. همراه ما بمانید با شنیدن چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
دولت های جهان اگر حسن نیت دارن، راست میگن، به ملت ایران میخوان کمک کنن، باید فرزندان دولت مردان از کشوراشون بیرون کنن، اموال اونا رو مصادره کنن به نفع ملت، از سفرهای ایران رو هم از کشورهاشون بیرون کنن. بهترین خدمت به ملت ایرانه.
باز این آقای خامنه‌ای سخنان تکرار مکررات خودشون رو فرمودن، دشمن دشمنشون رو فرمودن. اگر کار خارجی ها بود که لاقل اسلحه میرسوندن به این شجاعان جان برکف که در مقابل سپاه آدم کشان از خودشون دفاع کنند. از این خواب دشمن کی میخوای بیدار شی؟
آقای خامنه‌ای، حالا مردم رو شناختی؟ دیدی اون دوروریات عددی نیستن؟ حالا بیا هی آتش به اختیار دستور بده. عاقبتش اینه دیگه، وقتی شیر تو شیر بشه، خر تو خر بشه، مملکت همین میشه دیگه، سرنوشتت همین میشه دیگه. اگر دستور آتش به اختیار نداده بودی، اون زن یا اون مردی که بر سر اون دختر جوون مهسا امینی زد، اون زنده میموند، نمیزد. این دستور آتش به اختیار تو بوده که دامن خودتو گرفته.
سلام، این آقای زرقامی چقدر لطف دارن، گفتن اگه مثلا همه چی عادی بشه من بهتون اینترنت پرسرعت میدم. فکر میکنم با کی طرفم؟ بابا کار تموم شده، من انقلاب قبلی رو دیدم، من از 70 سالم. این یکی یکی هم فکر میکنم یه دفعه دیگه تو همین صدام گذاشتم. الان فینال این قضیه است، اینا کشتن و فینال رسیدن، ما هم کشته دادیم، بالاخره معلوم میشه که پیروز میشه. من که خیلی خوش بینم، چون ما انقلاب قبلی هم دیدم. موفق باش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
اما به گفته صدها تن از اعضا و هواداران جمعیت امام علی در تهران، حکومت جمهوری اسلامی شماری از کودکان فقیر را با دادن چند کیسه آذوقه برای سرکوب معترضان در خیابان‌های کشور به کار گرفته است. در همین زمینه همکارم فرهنگ قویمی گفتگوی کرده با شهلا شفیق، جامعه شناس و نویسنده در پاریس، و نخست ارزیابی او را از سوء استفاده از کودکان فقیر برای سرکوب معترضان پرسیده.
در دوره جنگ کودکان زیر سن، یعنی جوان، تو میدونی که دیگه طبق قانون در واقع زیر 18 ساله، ولی زیر 16 سال هم حتی اینا استفاده کردن برای رفتن به جبهه‌های جنگ و اونها رو با کلید نمیدونم با انواع پروپاگاندا و تبلیغات روانه جبهه‌ها کردن و تلفات وحشتناک بود. کشتارهای وحشتناکی که از جوان شد، اونها در حقیقت اگر روزی این پرده‌های آهنین بالا بره، این دروغ و دغل دریده بشه، بعد بسیار در موردش نوشته بشه که این جوان‌ها چجوری قربانی شدن و حتی پدر مادرها چجوری میامدن و اینا رو میگفتن ما خونشون تقدیم میکنیم تحت تاثیر ایدئولوژی و پروپاگاندا. این نکته اولی که به تاریخ جمهوری اسلامی رجوع میده. اما نکته دوم در مورد اینه که این بسیج کودکان برای اینکه بیان و سرکوبگران بشن، مزدوران رژیم بشن، در واقع نشون دهنده فقر بیش از حدیه که در ایران گسترده شده. میدونین یعنی خودش یک علامت جامعه شناسانه است از اینکه شما میتونین یک کودکانی رو ببرین و اینا رو ازشون به عنوان ابزار سرکوب استفاده بکنین. خب این نشوننده اینه که چه خبره از نظر فقر و گرسنگی اونجا، و بخواین با آذوقه این کار بکنین. یعنی در واقع مردم گرسنن، کودکان گرسنن. در واقع من میتونم بگم که کودکان در ردیف قربانیان اصلی این نظام هستن، بلکه مرجعی ملجعی ندارن، بلکه واقعا مفسوی هم میتونن بشن، در واقع تطمیع هم میتونن بشن. و اسلحه دادن دستشون یک کار بسیار وحشتناک و در حقیقت هم غیر انسانیه، هم کاملا فاشیستیه.
خانم شفیق، در بیانیه جمعیت امام علی اومده که حکومت جمهوری اسلامی به جای آموزش صلح و دوستی در خشونت بارترین صحنه‌هایی که دیدن آن برای کودکان مضر است، کلاه خود بر سرشان گذاشته و باتون به دستشان داده. جمعیت امام علی این اقدام جمهوری اسلامی رو به این صورت تعبیر کرده که با این کار نیشتر بر زخم کودکان زده تا عقده و زخمای سربسته از نداشتنها، نبودنها و ندیدنها اینگونه سرباز کند. تا چه اندازه به گمان شما اینگونه سوء استفاده ها از کودکان فقیر میتونه در روح و روان اونها اثرات عمیق بگذاره؟
بسیار زیاد. ببینین اساساً در قوانین دنیای به اصطلاح دموکراتیک، مثلا هم در مورد خشونت‌های خانوادگی و در مورد خشونت‌ها در مدارس و اینا، این مسئله تاکید میشه که شاهد خشونت بودن خودش یک نوع قربانی خشونت بودن. حالا شما فکر کنید در این کاری که جمهوری اسلامی میکنه، نه تنها اینا شاهد خشونت هستن، بلکه ابزار کاربرد خشونت هستن، یعنی یک قدم فراتر میره و به لحاظ روانی طبعا تاثیرات خیلی من تو حتی کودکی که مثلا فرض کنید در یه صحنه خیابانی شاهد تعرض و شاهد خشونت، این در روحش اثر میذاره، حالا چه برسه به اینکه خودش هم جزئی از اون صحنه خشونت بار بشه. شما میتونید تصور کنید در روح روان این کودک چه اتفاقی میفته. و این اتفاقیه که در رزم بعدها ما در مورد کسانی که از جنگ بازگشته بودن، جوانان و حتی یه مقداری به هر حال آدم از جنگ بازگشته ها دیدیم، حالا اینا در یک جنگ که با دست خالی جنگن برای صلح و برای آزادی و برای زندگی انسانی، برای سرکوب زندگی یک ارتش مرگبار ساختن، یک بسیج مرگبار ساختن و کودکان رو که باید بتونن زندگی کنن و باید بتونن در صلح و آرامش زندگی کنن روانه این میدان کردن. واقعا شرم‌آوره و در این حال بسیار تأسف‌آور.
خانم شفیق،
پدر مادراشون، آقای قدیمی، پدر مادراشون نمیتونن در واقع اون فقر وحشتناکی وجود داره، حالا این کودکان رو در واقع میشه گفت پدر مادران این کودکان هم یک نوع قربانی هستن.
خانم شفیق، در این بیانیه‌ای که بیش از 500 تن از داوطلبان و هواداران جمعیت امام علی منتشر کردن ضمن محکوم کردن سوء استفاده از کودکان، این امر رو نقض آشکار حقوق کودک و در تضاد با روح حاکم بر کنوانسیون حقوق کودک و مصالح عالی کودکان دونستند، آیا به تصور شما برای جلوگیری از این سوء استفاده از کودکان میشه از نهادهای جهانی کمک خواست؟
بله، مسلما که باید کمک خواست. می‌دونید دولت جمهوری اسلامی حتی به کنوانسیونی که قبل از انقلاب امضا شده بوده و اینا هنوز امضاشون پس نگرفتن، که همه‌شون بر اساس قانون جهان شمول حقوق بشر هست، چه در مورد زنان چه در مورد کودکان، به تبعیضات دیگه به هیچ کدوم پابند نیست. و من فکر میکنم که در واقع همیشه جنبش اجتماعی رو بر اساس این، همچنان که کمپین یک میلیون جا بر اساس تناقض بین کنوانسیون های بین المللی بود با اون وضعیت اصلی تبعیضی که به زنان وارد میشه، البته سرکوبش کردن، ولی در یک دوره اونا تونستن این صدا رو برسونن. و من فکر میکنم نه تنها باید این صدا رو برسونن، بلکه باید سر شکایت بشه در مجامع بین المللی.
شهلا شفیق، جامعه شناس و نویسنده، در پاریس بود. اما در حالی که اعتراض ها به مرگ مهسا امینی وارد سومین هفته خود شده است، چند کشور اروپایی هم به سرکوب مردم ایران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اعتراض کرده و سفرای جمهوری اسلامی را احضار کردند. این امر به واکنش متقابل حکومت ایران منجر شده که همکارم شاهین بشیری در همین مورد گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
پس از احضار کاردار فرانسه در تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با متهم کردن مقام‌های بریتانیا به بیان اظهارات مداخله جویانه، سایمون شرکلیف سفیر بریتانیا در تهران را نیز احضار کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 13 مهر با انتشار بیانیه اعلام کرد که در جریان احضار سفیر بریتانیا، دخالت وزارت خارجه بریتانیا در امور داخلی ایران را رد و محکوم کرده و آن را با توسل به تعابیر جعلی و تحریک‌آمیز دانسته است. در این بیانیه به نقل از مدیر کل اروپای غربی وزارت امور خارجه ایران آمده است: متاسفانه طرف بریتانیایی با صدور بیانیه های یک جانبه و گزینشی نشان می‌دهد که عملاً در سناریو سازی های معاندینی که در این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند سهم دارد. پیش از این وزارت خارجه بریتانیا شامگاه دوشنبه 11 مهر با انتشار بیانیه ای نوشت که مهدی حسینی متین، بلند پایه‌ترین دیپلمات ایران در بریتانیا، به دلیل تشدید سرکوب اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی توسط مقامات ایرانی، به این وزارتخانه احضار شده است. در این بیانیه به نقل از جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا آمده بود: دیدگاه خود را برای مقامات ایرانی روشن کرده ایم که به جای مقصر دانستن عوامل خارجی در ناآرامی ها، آنها باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند و به نگرانی های مردم خود گوش دهند. این در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه پس از سکوتی طولانی درباره جنبش اعتراضی ادامه دار جاری در ایران، طبق معمول ریشه اعتراض های مردم را به خارج از مرزهای کشور ربط داد و گفت:
بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه ریزی کردن، برنامه ریزی کردن.
احضار کاردارهای ایران در لندن و پاریس در حالی است که قبل از آن وزارت خارجه آلمان سفیر جمهوری اسلامی در برلین را به دلیل سرکوب اعتراضات سراسری در ایران احضار کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه 4 مهر گفت تمام گزینه‌ها را با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بررسی خواهد کرد. کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه هم روز سه‌شنبه 12 مهر در جلسه پارلمان فرانسه هنگامی که به طور مستقیم از طرف یک نماینده مجلس مورد پرسش قرار گرفت که واکنش فرانسه به سرکوب اعتراضهای مردم ایران چیست، در پاسخ گفت
واکنش فرانسه